رادیو گیک شماره 118 آب مسموم 28 بهمن 99. خب سلام، جادی هم و خوش اومدین به یک رادیو گیک دیگه، رادیویی که انتظار میره تبلیغش سی پی یو ها نباشن، بازار نباشه، تبلیغش این باشه که فکر کنین هم مورد اخبار تصمیم بگیرین، سب نکنین یه آدمی که متخصص فلان موضوع جوابو بهتون بده، بگردین دنبال متخصص ها، جواباشون رو بشنوین و تحلیل کنین، تشخیص بدین، از مغز استفاده کنین. رادیویی که حرفش اینه که من و شما میتونیم فکر کنیم و باید فکر کنیم برای دنیای بهتر. خوش اومدین به رادیو گیک 118 آب مسموم، با خبر اولش که از این به بعد اول میریم تو اعماق، بعد از زیر دریایی میان بیرون یه نگاهی به چمنه ها میندازیم. یه هکری سعی کرده که در واقع سعی نکرده دسترسی پیدا کرده به سیستم تنظیم آب شهر اولدزمار تو فلوریدا و بعد سعی کرده میزان NaOH یا در واقع سدیم هیدروکساید آب رو انقدر بالا ببره که میتونسته خیلی جدی خطرناک باشه. سدیم هیدروکساید توی شوینده ها و اینا تو خونه پیدا میشه و سطح پایینش رو هم به آب اضافه میکنن تا اسیدیته آب تنظیم بشه و در این حال هیوی متال ها، فلزهای سنگین، ازش حذف بشن. اما این هکر که جمعه ساعت 1:30 PM تونسته از طریق یه ریموت دسکتاپ وصل بشه به کامپیوتری که این رو کنترل میکرده، که دیگه از مشکلات خیلی جدی این که الان یکهو همه کارمند راه دور شدن و نتیجهش اینه که یه وانت دارد میشه ولی نتیجهش اینه که سیستم ها آماده نبودن برای دسترسی از راه دور، ولی یهو آدم ها شروع کردن از دور وصل شدن، مشکلات امنیتی درست کرده، مشکلات زیرساختی درست کرده و غیره و غیره. در این مورد خاص که خیلی هم عجیب تر بوده این بوده که هکر داشته برای تیم ویور ها که زمانا خیلیاتون باش کار کردین، تیم ویور برنامه یه که اجازه میده از راه دور به یه کامپیوتر رفت. یه دونه اینجا وانت اومده بود، چیزامون رو می‌خواست بخره. نکته اینه که تیم ویور یه برنامه است که رو کامپیوتر خودتون نصب می‌کنین و از یه کامپیوتر راه دور می‌تونین ریموت دسکتاپ وصل باشین و با این کامپیوتر کار کنین. خیلی توی شرکت‌ها مرسومه، چون شما لازم نیست که برین سر کار، رو کامپیوتر سر کارتون تیم ویور نصب می‌کنین، از خونه بهش وصل می‌شین. وقتی برین تو تیم ویور آیدیاتون هست و کامپیوترایی که دارین و انگار نشستین پشت اون کامپیوتر. یه خبری قدیما تو رادیو گیک داشتیم که یارویی روی کامپیوترش تیم ویور نصب میکرد، برنامه نویس بود، بعد یکی رو تو هند استخدام کرده بود با 1/10 حقوقی که میگرفت خودش به عنوان متخصص در آمریکا، که تیم ویور وصل بشه به کامپیوتر این و از دور کار کنه. خودش میشست اینجا ماوس تکون میخورد، برنامه نوشته میشد توسط اون یارو تو هند. آره، ولی این دوستمون هم برداشته مسئول تنظیم آب نیروگاه، آب آشامیدنی شهر بوده، یه تیم ویور رو کامپیوترش نصب کرده که بتونه از راه دور کنترل کنه وضعیت آب رو. یه هکر این تیم ویور رو پیدا کرده، از راه دور بهش وصل شده و نموداری که در واقع اون هیدروکساید رو میبرده بالا رو کشیده بالا و شروع کرده آب رو مسموم کردن. احتمالاً نه برنامه خیلی پیچیده‌ای داشته، نه اصلا دقیقاً میدونسته این کجاست، چیکار می‌کنه، فقط یه سری تولبار رو احتمالاً جابجا کرده. عملا میتونسته ماوس و کیبورد رو از راه دور کنترل کنه، به یک کامپیوتری وصل شده و این کارو کرده. این توی داستانهای هکری حتی حمله از ایران هم زیاد بود، هکرایی که فقط سرچ میکنن دنبال ریموت دسکتاپ باز بدون پسورد یا با پسورد خیلی آسون پیدا میکنن، بهش وصل میشن و بعد شروع میکنن دیتا کپی کردن، رنسم ور نصب کردن و از این جور کارها. در این مورد هم اتفاق عجیبی بوده. یه مقاله دیگه بود میگفتش که عجیب ترین بخش این خبر این بود که من و شما در موردش شنیدیم، چون یه کارمندی سوتی این شکلی داده، احتمالا رفته خودش به رئیسش گفته، رئیسش به رسانه ها گفته و رسانه ای شده، ولی واقعا اینکه چند بار اتفاق مشابه میفته و هیچکس نمیفهمه رو تقریبا هیچکس نمیدونه و خیلی نشونه خطرناکیه. این اومده بود در واقع سدیم هیدروکساید آب رو از 100 واحد در 1,000,000 واحد کرده بود 11,000 واحد در 1,000,000 واحد، یعنی چند برابر؟ 100 برابرش کرده بود. سریعا مسئله توسط اون اپراتوری که این کامپیوتر ریموتو داشت دیده شد، چون خودش پشت کامپیوتر بود و کمتر از چند ثانیه دید که ماوس داره تکون میخوره، از راه دور یکی اونو کشید بالا و گزارش داد و اصلاحش کرد. اما در نهایت میتونه اتفاق خیلی عجیبی باشه. نکته حساس خبر که باعث شده اسم کل رادیو رو از این بذاریم اینه که ما زیرساخت‌های بیشتر و بیشتری رو داریم کامپیوتری می‌کنیم، اتوماتیک می‌کنیم، قابل کنترل توسط یه ماوس می‌کنیم، بدون اینکه این رو به عنوان یک مسئله امنیتی بسیار مهم زیر نظر داشته باشیم. یعنی مثلا نیروگاه که نه، منبع آب یا هرچی، مخزنی که آب آشامیدنی یک شهر رو کنترل می‌کنه و با یه اسکرول بار شما می‌تونید توش چنین مشکلی درست کنین، یهو در دسترس یه هکره. نیروگاه برق توسط یکی میتونه خیلی راحت بهش وصل شه، برای اینکه اصلا فکر نکردن هکری بخواد نیروگاه برق رو هک کنه. حالا چه برسه به یک دولت ملت که پشت یک تیم هکری بزرگ که چند سال کار میکنه بایستن و مثلا بتونن نیروگاه برقی رو هک کنن و فقط توربینش رو یه خورده اضافه تر بچرخونن، یا در حالی که داره راه میره یهو استاپش کنن، به خصوص با این کنترلرهای اسکادا و اینا که تو همه این ماجرا هست، کنترلرهای صنعتی که سکیوریتی این مایند طراحی نشده بودن، قرار بود تو کارخونه کار کنن ولی الان یهو از طریق اینترنت قابل کنترل شدن. نمونه های خیلی زیاد دیگه هم داشتیم و واقعا بحث مهمیه. ما فکر کنم یه سازمانی داریم تحت عنوان پدافند غیر عامل، یکی از کاراش انتظار میره این باشه که سایت های داخلی رو، سرویس های داخلی رو و اینا رو چک کنه که اینا چقدر امنن. کار مهمیه. در بحث امنیت خبر بعدیمون هم خیلی شخص من رو مشکل زا کرد، نمیدونم. یه اکستنشن خیلی 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 پاپولار هست به اسم The Great Suspender. دوستمون ابوذر غفاری به ما معرفی کرده بود و من همیشه از اون روزی که دیدمش همیشه وابسته استفادهش بودم. توی خیلی از ویدیوها هم دیدینش. کارش اینه که وقتی تب‌های براوزرتون برای یه مدتی استفاده نمیشن، اینا رو ساسپند میکنه. مثلا تب رو، صفحش رو جایگزین میکنه با یک اسکرین شاتی از اون صفحه، شما وقتی فقط میرین روش کلیک میکنین دوباره لود میشه. خوبیش اینه که توی براوزرهایی مثل کروم که رم رو میخوره، این باعث میشه که مصرف رمتون خیلی کم بشه. یا مثلا صفحات خیلی عجیبی که حالا یکیشو تو آخرین خبر امروز داریم که 1,000,000 تا انیمیتد گیف نشون میدن تو صفحشون که پول در بیارن از تبلیغشون. مرسی که تبلیغ رادیو گیکو میبینین توی یوتیوب. همیشه سی پی یو داره زوزه میکشه، سی پی یو که زوزه نمیکشه، سی پی یو ناله میکنه، فن زوزه میکشه و کامپیوتر داغ میشه، باتری زود تموم میشه، که چیه یارو 800 تا انیمیتد گیف به عنوان تبلیغ گذاشته تو شیوه دهه 90. توی این حالت The Great Suspender کاری که میکرد این بود که تب رو منطقا یه اسکرین شات از صفحش میگرفت، به جاش نشون میداد، میبستش، فقط اگه من میرفتم رو اون تب دوباره کلیک میکردم واقعا اون HTML لود میشد با همه اون چیزاش، رم، سی پی یو و همه چی رو صرفه جویی میکرد. بسیار مفید بود. اگه دیده باشین من تو همین رادیو 200 تا تب باز دارم. یه روز اومدم پشت کامپیوتر و دیدم هیچ تبیم نیست، تبام همش رفته و این یه کالمه یادداشتای منه، کارهای منه و اینا. خب احمقانه است اون تو باشه ولی به هر حال اون تو بود. بعد دیدیم یه وارنینگ هم اومد رو صفحه که کروم گفته Great Suspender رو آنینستال کردم چون ملور بود. ما همینجور بودیم که شوخی میکنی، Great Suspender ملور بود. خبر رو که خوندم خیلی ماجرا جدیتر و جالبتر شد. در واقع یه وکتور حمله است که داریم جدید میبینیمش. توی هک سولار وینز هم اگه یادتون باشه، در واقع از طریق برنامه ترد پارتی که شما رو سیستم نصب میکنین سیستم هک میشد. توی اینم دقیقاً این شکلی بود. خیلی جالب بود داستانش. Great Suspender یه افسون است که خب توی همه سیستم هم بود. یه یاروی شروعش کرده، خیلی هم برنامه پیچیده عجیبی نیستش، نوشتتش چندین و چند سال هم ساپورتش کرده، ولی ظاهرن یه جایی این برنامه خیلی باحالش رو فروخته به نفر بعدی، یعنی در واقع برنامه رو تحویل یکی دیگه داده. دارم نگاه میکنم که یاد داشتم چرا از بین رفتن. یه سری یاد داشت داشتم رو صفحه که کجاها هایلایت کردم ولی از بین رفتم، ولی مهم نیست، میتونم بگم احتمالا. اتفاق حساس Great Suspender این بود که طرف سالهای سال این رو ساپورت کرده و ما گفتیم چه افسونه خوبیه، نه هیچ وقت بهش دونیت کردیم. حالا واقعا ما تو ایران توان دونیت نداریم. واقعا آدمهای خیلی معقول و خوبی رو دیدم، دوست دختر من دیدم که دونیت میکنه به ویکی‌پدیا و غیره که استفاده میکنن، خب بعد ادامه پیدا کنن. من Great Suspender رو سالها گفتم خوبه، شاید دونیت نکردم، حالا چون کریدیت کارت نداریم نمیشه. اما اتفاق بامزه‌اش اینه که یه جایی یکی میاد و به دیولپر میگه من در مقابل یه پول قابل توجهی که ممکنه خیلی هم عجیب نباشه، $100,000 مال تو رو میخرم، Great Suspender رو بده به من. دیولپر هم این کارو کرده، در مورد پول حرف نزدن، در مورد خریدار هم گفته خریدار ناشناسه، چون یه ریپوزیتوری گیت هاب که در واقع از توش پوش میشه به توی کروم و غیره دیگه، دانش اصلا چیز عجیبی نیست. یارو گفته $1,000 میدم اینو منتقل کن به اسم من، پولو من همینجوری حدسی الکی میگم، من بودم خوشحال میشدم بعد از چند سال که این رو دوشمه بدمش به یکی و یه پول خوبی بگیرم. گریت ساسپندر حدود 2 میلیون یوزر داشته، طرف فروختتش به یک انتیتی ناشناس، به یه جای ناشناسی، و از ورژن 7.1.8 و 7.1.9 این اتفاق افتاده. آدم ها یه جایی دیدن که خب این چیزی نیست که هی آپدیت بشه، همون کار سابق رو داره میکنه، ولی آدم ها یه جایی دیدن که تو کامپیوترشون این آپدیت شده به ورژن های جدیدتری مثل همون 7.1.8 و 7.1.9، در حالی که رو گیت هاب نه آپدیتی اومده، نه چیزی عوض شده تو گیت هاب، نه توی ریلیز نوت چیزی نوشته شده، و گیت هاب هنوز رو ورژن 7.1.6ه. به این موضوع مشکوک شدن، شروع کردن خوندن داخلش و دیدن که آره واقعا یه تغییراتی کرده. اولا یه دسترسی گرفته که قبلا نداشته، که میتونه فکر کنم یو آر ال رو عوض کنه یا یه چنین چیزی که در یا محتوای پیجا رو تغییر بده، قبلا فقط میتونه لود کنه. ایدهش این بوده که من اینو میخوام برای اینکه بتونم اسکرین شات بگیرم، ولی ظاهرا بررسیش که کردن ریکوستای میزده به یه سری جاهایی که مخصوص تبلیغات و اسپم ادورتیزمنت و از این جور چیزان، و طرف اینو رو گیت هاب اضافه نکرده. آدمایی که گیت هاب رو دنبال میکردن دیدن همون افسونه آزاد وجود داره، طرف جدا برنامه رو ادیت کرده توی مثلا گوگل پلاگینز اضافهش کرده توی کروم پلاگینز، همینطور توی مایکروسافت و بقیه جاها. زودتر از کروم مایکروسافت چند ماه قبل اینو حذف کرده بود به عنوان مالور، الان کروم هم این کارو کرد و یه روز غیب شده بود. حالا مشکل این بود که تمام تبایی که ما داشتیم از بین رفت، در واقع اصلا بسته شد. روش‌هایی برای بازیابیش وجود داره، خیلی پیچیده نیست، یو آر ال اون تهش هست، یو آر ال اصلی، ولی نشون میده که شما یه چیز کاملا به قول خارجی ها اینوسنت، بیگناه رو کامپیوترتون دارین که کار بسیار ساده میکنه، ولی کاملا ممکنه دست به دست بشه توسط یه آدم بدی تغییر کنه، یا اصلا دست به دست نشه، چرا دست به دست بشه، توسط همون آدم باشه ولی اون آدم دیگه آدم سابق نباشه و یه کار زایتری بکنه. حواستون در مورد کامپوننت هایی که دائما داریم اضافه میکنیم به کامپیوترمون که کار کنه باشه، به خصوص چیزایی که دسترسی هایی میگیرن که منطقا نباید داشته باشن. یه نگاه به گوشیتون بکنیم و ببینیم چند تا اپ دارین که دسترسی هایی داره که منطقا نباید داشته باشه. در این مورد حتی اپی که همه هم بهش اعتماد داشتن میتونه تو این راه بره. در واقع یه وکتور حمله جدید از این نظر که در واقع شما کامپیوترتون امنه، آپدیتش میکنین، آخرین ورژن سیستم عاملتون رو دارین، آخرین ورژن کرومتون رو دارین، ولی یه افزونه اضافه کردین که سالهای سال هم افزونه خوبی بوده و هیچ مشکلی نداشته، ولی یه جایی میتونه تغییر مسیر بده. میگن سطح حملتون رو باید کم کنین، میخواین امن باشین مینیمم جاهایی که میشه بهش نفوذ کرد و داشته باشین، لازم نیست 800 تا در و پنجره بسازین به همش قفلای خوب بزنین، خب کمتر بسازین. این یه ایده است. خبر بعدی در اعماقمون هم جالبه، ایلان ماسک که این چند وقت همینجوری هیولا بازی در میاره و پروژه نورالینک. واقعا یه نفری ظاهرا تصمیم گرفته که جهان رو تغییر بده. ماسک توی یه دونه مصاحبه گفته که یادتونه ماسک کیه دیگه، تسلا رو درست کرد، مفهوم ماشین و ماشین خودران و ماشین برقی و الکتریک ویهیکل رو عوض کرد از یه چیز کوچولوی خسته داغون به یه چیز سپورت باحال خفن، و بعد دید خب اوکی آدم ها سوار نمیشن چون پمپ برق ندارن تو مسیر، پمپ برق هم ساخت. بعد گفت ما میریم مریخ، بعد هایپرلوپ رو گفت که پروژه خیلی موفقی هنوز نیست، بعدش هر جا انگوش گذاشت چیز خفنی تولید کرد به جز اون فلیم ترورش که آتش پرت کن بود، نمیم چی بهش میگن، شعله افکن که خیلی کوچولو بود، ارتشی شو نگاه کنین یه چیز عجیبیه، مثلا 20 متر شعله افکن سنگینه، مال این یه حالت فندک بزرگ بود، ولی کماکان خب خیلی کار فانی بود. پشت دوج کوین هم که وایساده تمام قد و اینا. برحال الان پروژه نورولینک رو گفته که خیلی پروژه عجیبیه و ایدش اینه که مغز رو واقعا بهش چیپ وصل کنه و ورودی خروجی های مغز رو فیزیکال بکنه اون تو. تو اینترویو گفته یه میمون دارن که تو مغزش تراشه ای کار گذاشتن که ازش سیم های کوچیکی داره که وصل به یه جاهایی از مغزش و از طریق مغزش میتونه مستقیم ویدیو گیم بازی کنه. فکر کنین خیلی عجیبه دیگه. به پروژهش میگن در واقع شرکته، میگن شرکت نورولینک، در واقع یک چیپ کامپیوتری گذاشته توی جمجمه میمون و از چند تا سیم کوچیک استفاده کرده که وصلش کنه به مغزش و بعد از طریق مغزش میمونه میتونه اون کامپیوتر رو کنترل کنه و یه بازی رو کنترل کنه. بعدم توضیح داده که میمونه اصلا هم ناراحت نیست، خیلی هم خوشحاله و داره بازی میکنه. خیلی اتفاق عجیبی بود، یعنی یه میلیاردر واقعا اینکه پولاشو داره کجاها مصرف میکنه و چقدر پیش میره و چقدر وقت داره و چقدر انرژی و توان داره واقعا جای بامزه دیگه. از کریپتو بود تا هوش مصنوعی تا کووید 19 واکسین و اینجور چیزها رو همشو کش کرده و الان کاری میکنه که میمونه بتونه به قول خودش پونگ میمونی مغزی بازی کنه. در واقع میگه زخمش هم خیلی کوچولوه، تقریبا دیده نمیشه. نورولینک توی هدکوارترش تو سان فرانسیسکوه و تقریبا 100 تا آدم تو این شرکت کار میکنن و ایدهشون اینه که ما در واقع داریم فیت بیتی میسازیم یا از این ساعت هوشمندهایی میسازیم که شما بتونین بذارین توی اسکلتتون، توی مغزتون، توی مغز در واقع زیر جمجمه متصل به مغز، نه اینکه بکننش تو مغز متلاشی بشه. در واقع بحث مهمش اینه که میذارنش زیر جمجمه ولی با سیم وصل به یه جاهای مهمی از مغز و احتمالاً مسیر آینده ارتباطی ما خواهد بود. حرف ایلان ماسک به هوش مصنوعی اعتقاد داره و معتقده یه موقعی هوش مصنوعی از انسان جلو خواهد زد، AI Artificial Intelligence، و حرفش اینه که الانم ما در واقع آدمای سابق نیستیم، ما یه آدمی هستیم با یه حاله الکترونیک دولمون. ما میتونیم به توییتر دسترسی داشته باشیم، به تمام دانش بشر در گوگل دسترسی داریم، حالا کمابیش امکانات چک کردن چیزها رو داریم، محاسبات بسیار پیچیده عجیبی رو میتونیم انجام بدیم از طریق کامپیوترها و غیره و غیره و غیره. الان اصلا عجیب نیست بگن هر انسانی توانمندی ضرب اعداد 10 رقم در 10 رقم رو داره، کافیه بهش یاد بدی که کامپیوتر کجاست، پایتون چجوریه و بهش دسترسی بدی. هر انسانی میتونه به راحتی 10 رقم در 10 رقم رو ضرب کنه، رادیکال هر چیزی رو در لحظه بگیره و غیره و غیره، به شرط ابزارهای دوره. نورولینک ایدهش اینه که ما این رو از طریق یک کامپیوتر مستقیم وصل کنیم به مغز و ذهن. پروژه هنوز خب معلومه که خیلی مرحله اولیه‌شه، علارغم اینکه تسلا میگه ما توی دنیایی هستیم که ما هنوز سایبرگیم، توش در واقع سایبر ارگانیزمیم، سایبریمون از اون محیط اطراف دیجیتالمون میاد، الکترونیکمون میاد، سایبرنتیکمون میاد، خودمون هم که ارگانیسمیم، ولی این دوتا با هم میشن سایبرگ. اما عملا حالا من اینی که دستم مجبوره اینجوری تایپ کنه، چشم مجبوره نتیجه رو ببینه، خیلی دور از اون نیستش که واقعا موجود سایبرگ باشم. من دستم اینجا میزنه، چشم هم میبینه، دیتا رو میگیرم. عملا ماسک میگه این برابر سایبرگ بودنه، من به تمام این محاسبات، قدرت و همه چی دسترسی دارم. پله بعدی اینه که اینو بکنم تو مغزم و خیلی این اتفاق مستقیم بیفته و اگر چنین کاری بکنم در واقع من سرعت و توانمندی ارتباطم با این محیط سایبرنتیک اطرافم 1000 یا 10000 برابر خواهد شد و چی میشه رو ما نمیدونیم. در واقع داره کورتکس رو وصل میکنه به اون محیط کامپیوتری سری و پردانشی که ما داریم. ما الان باید با ماوس و اینا کار کنیم، مرحله بعدی میتونیم مستقیم با مغزمون با چنین دنیایی تماس بگیریم. منطقا خود ماسک هم میگه هنوز خیلی مونده با اینی که من تو مغزم بتونم مستقیم نتایج 10 رقم از کامپیوترم دریافت کنم، ولی نشون داده که ما میتونیم ارتباطاتی داشته باشیم و گفته به زودی ممکنه فیلمهایی هم ازش پخش کنه. اسم میمونه هم هستش گرترود. آخرش هم اضافه کرده If somebody listening is good at designing Fitbit, Apple Watches, phones, computers of various kinds, then actually they would be a great fit for Neuralink. گفته اگه شما بلدین Fitbit طراحی کنین، با کامپیوترها خیلی خوبین، میتونین Apple Watch درست کنین و اینجور چیزها، آدم خوبی هستین که استخدام بشین تو Neuralink و روی این پروژه منم کار کنین. اضافه نکرده اگر پاسپورتتون ایرانی نیست. خلاصه خبر خیلی قدم بزرگی بود، هنوز باید خیلی سرانه نشون بده ولی اتفاق بزرگی بود. آخرین بخش در اعماقمون خیلی کوتاه و بسیار عجیبه. ببینید یه تیکشو. I'm asking you a question and you're not now doing your job, are you? Huh? Sir, you're putting on music when I'm trying to talk to you. ماجرا چیه؟ یکی معتقد پلیس رفتارش ناصحیحه، داره از پلیس فیلم برداری میکنه. توی کشور آزاد این کار کاملا قانونی و آزاده، پلیس نمیتونه به شما بگه چرا داری از مامور دولت فیلم میگیری یا بگه شما جاسوس و دشمنی که فیلم گرفتی. اگر کسی کاری میکنه، به خصوص کسی که آفیشیاله در محیط عمومی رفتاری انجام میده که بعد شما حق دارین فیلم بگیرین به عنوان سند و نشون بدین که این رفتارش بد بوده، اینی که شما حق ندارین سند جمع کنین معنیش اینه که خب شما حق ندارین از من انتقاد کنین. ولی پلیس یه تریک عجیبی زده که نکتهش اینه که اولین نفر اینو متوجه شد، بعد چندین نفر گزارش کردن که مورد مشابهی دیدن. هینی که یکی داره از پلیس فیلم میگیره، پلیس موزیک کپی رایت دار پخش میکنه و ایدهش اینه که بعدن اگر شما آپلود کنین این ویدیو رو روی اینستاگرام، توییتر، یوتیوب یا هر جایی، اونا اتوماتیک حذفش میکنن به خاطر نقض کپی رایت. خیلی رفتار عجیبیه. هنوز هیچ کسی کامنت دقیقی نداده، ولی چون چندین آدم این رو ریپورت کردن، خیلی توجه رسانه‌ای جلب کردن که آیا این واقعا یه تریکه بر از طرف پلیس که کسی نتونه ویدیوی رفتار نامناسبشون رو پخش کنه یا نه. ولی اگر باشه قدم بسیار 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 عجیب، جالب و غریبی در اینجور قصه هاست. خوشبختانه میتونیم تصور کنیم که فردا پلیس فیلان و بهمان ما رو اگر دیدین، ممکنه براتون موزیک متالیکا پخش کنه برای اینکه فیلمش رو نتونه پخش بشه در اینترنت. این که حالا واقعا نمیشه یا نه که جای سوالشون، اونا خیلی پیچیده سر الگوریتمشون حساب بدین که یه موزیکی تو بک گراوند هست، ولی به هر حال بشه شکایتی کرد. به هر حال فعلا که باعث شده خبر بیشتری جلب بشه، میریم سوار زیردریاییامون رو دیگه پیاده میشیم. این جدیدترین زیردریاییه که آمریکا ساخته و مدعیه که میتونه برای همیشه زیر آب بمونه و عملیات کنه یا یه چنین چیزی. من نخوندم ولی جالب بود. میایم بالا و نگاهی میندازیم به روی زمین، با ما باشین. خبر اولمون یه آقای 90 ساله است که $10,000 پول خرج کرده تا بتونه تبلیغاتی بزنه که سی ای اوی AT&T که شرکت مخابراتی تو آمریکاست شکایتش رو بشنوه. خودش خیلی مهم نیست، ولی به هر حال اتفاق بسیار بامزه‌ای بوده و خیلی خوششون اومده. آرون اپستین که با اون اپستین مشهور که همه میزنن خودشو نکشته، هم فامیلیه، فامیلیش یکیه در واقع، الزاماً فامیل نیستن، از 1960 مشتری سرویس مخابراتی AT&T بوده. بعد اینترنت اومده، این کاراش پیش رفته و غیره و غیره، تا یه جایی که این به این نتیجه رسیده که اینترنت شهر ما خیلی کنده و AT&T به ما سرویس نمیده. جای درستاوی دولت باید موظف کنه سیستم هایی که خدمات عمومی سودده میدن که در جاهایی که سودده نیستن هم خدمات بدن. مثلا تو ایران هم اینجوریه، میگن که فلان شرکت، الان نمیدونم، مثلا 5 سال پیش میگفتن مثلا موبین نت اجباراً باید در 90 شهر کشور سرویس بده که اجازه کار داشته باشه. پست آمریکا هنوز اینجوری، البته پست آمریکا دولتیه، فکر کنم شرکت خصوصی نیست، موظف هر کسی در هر جای آمریکا هست امکان پست رو براش فراهم کنه. در نتیجه واقعا هنوزم مثلا با اولاق یه جاهایی رو میرن، بسته رو میگیرن میارن یه روز. دلیلش اینه که یه چیز عمومیه و همه باید دسترسی داشته باشن، برخلاف سیستم ما که الان هی با افتخار میگن فلان چیز دیجیتال شد، دیگه اصلا نیازی نیست از خونه بریم بیرون، از طریق وبسایت میتونین تو کنکور ثبت نام کنین. فکر نمی‌کنن اون دهی که طرف به اینترنت دسترسی نداره که هیچی، وبسایت نمیدونه که هیچی، آیا واقعا شما دارین محرومش میکنین از ثبت نام دیگه تو کنکور؟ این داستان خیلی جدیه. خلاصه در واقع اثر خودشون باز میکنن در مقابل AT&T تو این شهر کوچیک. این آقایی که الان نمیدونم کجاست چون که چیزام از بین رفته، هایلایت هم ولی خیلی هم مهم نیست، سرویسش خیلی کند بوده. آقاه $10,000 پولش رو خرج میکنه و توی وال استریت جورنال 3 فوریه تو 2 شهر، جایی که هدکوارتر شرکت بوده، جایی که سهامداراش جلسه داشتن، یه آگهی میده که من دارم دائما با AT&T تماس میگیرم و در واقع عنوانش بوده Open Letter to Mr. John T. Stankey, CEO of AT&T، نامه سرگشاده به فلانی. بعد گفته ما تو فلان شهریم، خیلی سرویس شما بده، نورت هالیوود، سرویس شما خیلی بده و من اینجا اینترنتم خیلی کنده و لطفاً به این موضوع رسیدگی کنید. همون روز از AT&T بهش زنگ میزنن، چون هم مدیر عامل دیده بوده هم سهامدارا، و حالا بهش قول میدن که مسئله را حل میکنن. خودش هم میگه که بارها و بارها زنگ زدم به AT&T، هی گفتن بررسی میکنیم، درست میکنیم، ولی هیچ کاری نکردن، مجبور شدم اینجوری وارد شم، که خب روش بامزه‌ای بوده از طرف یه پیرمرد 90 ساله که خودش هم گفته من با این پول میخواستم برم سفر تفریحی، ولی بعد فهمیدم اینجوری میتونم هم مشکل خودم رو حل کنم هم مشکل همشهریام رو که اینترنت کند دارن. AT&T هم جوابای استاندارد داده دیگه، گفته ما 3.1 میلیارد دلار خرج کردیم در سال 2017 2018 و 2019 برای لس آنجلس اینترنت رو بهتر کنیم تو این منطقه و اینها. یه وانت خرید شیرالات دیگه رد شد. خیلی عجیبه تو این کوچه بن‌بست چرا این همه شیرالات میخرن، فکر کنم جاسوسان. خلاصه خبر بعدیمون هم در مورد پوله. گوگل در کل 6.7 میلیون دلار به باگ باونتیاش پول داده در 2020. چون میخوام یه شماره باگ باونتی به زودی ضبط کنم، حالا در به زودی های من که باید بدم که وقت میشه، گفتم این خبر رو هم بذارم. باگ باونتی اینجوریه دیگه، گوگل میگه فلان دومین های منو حق دارین تست کنین یا فلان اپلیکیشن های منو حق دارین تست کنین، آدما تست میکنن، مشکل امنیتی پیدا میکنن، ریپورت میکنن و یه پولی میگیرن بر اساس سطحش و اینا. از سطح های عمومی مثلا XSS و اینا که خیلی ها میتونن پیدا کنن تو خیلی چیزها هست، تا چیزهای خیلی جدی مثل مثلا چه میدونم پاوند تو اون که خب خیلی رقابت سطح بالاییه در جهان. گوگل گفته پارسال گذشته هم 6.7 میلیون دلار در نهایت توی باگ باونتی به 662 نفر ریسرچر امنیتی داده از 62 کشور. همه 6 داشت، یه خورده مشکوک. پارسال این رقم 6 و 5 بوده، یه خورده امسال بیشتر شد. بیشترین پول به VRP کروم رسیده، پیدا کردن در واقع Vulnerability Reward Program، برنامه جایزه به نقص های امنیتی. یک کروم بیشترینش اونجا بوده که 2.1 میلیون اونجا بوده برای 300 تا باگ. بعدش برای سیستم اندروید بوده، 1.7 میلیون هم اونجا داده. و بزرگترین کسی هم که تا حالا گرفته 400,000 دلار گرفته، کماکان تیم گوانگونگ که واقعا یکی از تیمای در واقع مدیر یه تیم خیلی مشهوریه به اسم 360 آلفا لب که خیلی توی باگ باونتی ها مشهورن. خیلی هم داستان مفصلی داره این بحثای باگ باونتی و همین داستانی که پاوند تو اون که میگفتم، پاوند تو اون PWN2OWN، پاوند اصطلاح هکریه، یعنی مثلا من صاحب شدم کامپیوتر شما رو، PWN2 اونم صاحب. اولین بار اینجوری راه افتاد که اومد یه لپتاپ گذاشت و گفتین یه لپتاپه که کاملا آپدیت شده، براوزرش هم کاملا آپدیت شده، شما هر سایتی رو بگین من رو این باز میکنم، اگر شما تونستین فقط با این کار هکش کنین لپتاپ مال شما. بعد هی سال به سال این کار بزرگتر شد، براوزرهای مختلفی اضافه شدن، لپتاپ ها شد ویندوز و لینوکس و مک و غیره و غیره و الان یکی از پراعتبارترین مسابقات. معلومم هست چقدر خفنه دیگه، چون که در واقع شما دارین میگین من یه کامپیوتری که تا ته آپدیت شده فقط یه براوزر داره روش، یعنی در واقع سیستم عامل اصلی هست مثلا ماشین حسابش و غیره، براوزرم روش نصب کردم، تو براوزر میرم با آدرس شما، نه رو چیزی کلیک میکنم نه هیچی، و باید شما بتونین این کامپیوتر رو اون کنین. معمولا اینجوریه که یه چیزی روش ران میشه، یه دسترسی پیدا میکنن، بعد مثلا کلکولیتر رو ران میکنن و نشون میدن که ببینید رفتین تو سایت ما، کلکولیترتون باز شد، پس ما ماشین رو برمیداریم میریم. الان که خب جایزه ها خیلی بزرگتره. جالبیش اینه که هر سال هم در واقع هکرها پاوند تو اون رو تقریبا با برندگی کامل اومدن بیرون، یعنی هیچ سایتی نبوده که نتونن فقط با این کار یه کامپیوتر رو هک کنن. در نتیجه اینکه میگن یه سایت مشکوک رو باز نکنین، منظور اینه، هرچند که اینجور هک ها برای من و شما حروم نمی کنن اگه عقل داشته باشن. خلاصه اینم جالب بود. حالا در مورد این در شماره های بعدی حرف خواهیم زد، ولی گفتم فتح بابی باشه که بدونین با حالات پیچیدگی های همیشگی ما از ایران هم هست، ولی حتی اخبار و پیچیدگی هاش هم دنبال کنین با حاله. رادیو گیک 118 بودیم با اخبار عمدتاً سکیوریتی محور. توی تبریک ها و تقبیح ها تقبیح داریم برای هر کسی که اینترنت رو میبنده، هر کسی که زندان میده برای فکر و حرف و اندیشه. حواستون باشه هر کسی، کسی که حرف میزنه یا نظری داره رو زندانی میکنه معنیش اینه که جوابی براش نداره. هر کسی اینترنت رو میبنده هم نظرش همینه. اخیراً آها یه دونه اینجا چیز بود که نخوندمش، گفتم یه خبر دیگه مونده بود، این همون صفحه‌ای بود که بذاریم ببینم، این همون صفحه‌ای بود که گفتم سی پی یو رو به سقف میچسبونه، مال digiato.com که سایت بدی هم نیست، بچهای باحالی هم هستن، چیزای خوبی هم مینویسن، اخیراً هم بهتر شدن به نظرم چیزایی که مینویسن، ولی صفحه‌شون واقعاً از دهه 90 میاد با انیمیتد گیف و یعنی واقعا همینجوری اسکرول میکنین همینجوری انیمیتد گیف ها میچرخن پا 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 باز میشن. خیر این البته یه پاپ اپ بود ولی چه کاری عزیزان من آخه. خلاصه تبلیغو بفروشین ولی بهشون بگین دیگه انیمیتد گیف نذارن شادم بذارن فلش نباشه. به هر حال فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی گفته که کارگروهی هم تشکیل دادیم برای مواجهه با خدمات اینترنت ماهواره‌ای چون خیلی خطرناک شده فضا. واقعا ممکنه یه شکل جدیدی از تکنولوژی اینترنت بیاد که مردم توش بتونن به اینترنت وصل بشن و خوشبختانه ما یه کارگروه تشکیل دادیم که از حالا به این مسئله فکر کنه. تبریک ها و تقویه همونو گفتیم، تبریکمونو داریم به لینوکسیا که اوبونتوشون حالا روی مکای اموان هم ران میشه. من برای شرکت هم باید با مک کار کنم توی سری از پروژه ها. دیشب کلن داشتم خواب میدیدم که دارم با لینوکس کار میکنم، روز تصمیم گرفتم دوباره سویچ کنم رو لینوکس خودم و ببینم میتونم کنار بیارم یا نه با شرکت. تبریک داریم به سمیرای عزیزم، همسرم، همه کسم، تولدت مبارک. از طرف رضا، بچهای کامپیوتر شیراز تولد ضیا که 22 بهمن رو بهش تبریک میگن، براش هندونه‌های خوشمزه آرزو میکنن. جاری جان میشه تو رادیو که تولد همسر من محشید رو از طرف فرید تبریک بگی؟ بله. ببخشید که اینکه چشنید همینجوری مثلا خودم تبریک میگم. محشید جون تبریک میگیم تولدت که 18 بهمن بوده رو از طرف همسرت فرید که خیلی دوستت داره. بی زحمت جسارتن از طرف علیرضا تولد لیلا یگانه هم تبریک میگیم. امیدواریم لیلا یگانه هم خندون باشه و با علیرضا خوشحال باشد که همیشه کدت در اولین تلاش کمپایل شه. حجت به امین. یه خورده البته مشکوکه، این یه جوری نفرین طور هم هست، یعنی فقط کدا رو کپ بزنی. افراد بسیار کمی هستن که کدشون در اولین تلاش کمپایل میشه کامل، مگر اینکه فقط اول پرینتشو بنویسن بعد یکی یکی اضافه کنن. به هر حال امیدواریم کمپایل شه. دوستت دیگه امیر حسین هم تولد دوستش عرفان رو تبریک میگه. از طرف حسین پرهیزکاری به میلاد فتاحی تبریک میگیم و تولد ملیکار هم از طرف مهران تبریک مضاعف میگیم. فردای ولنتاین هم هست. تولد متین رو از طرف سیاوش آخرین تبریک این رادیو میکنیم. خندون باشین. با رادیو گیه 118 بودیم. کم کم وقت چیه؟ وقت جوراب شلواریه. 120 به نظرم معقوله بذارم برای من. خوش باشین. جادی بودم.